رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند. امروز دوشنبه 2 فوریه سال 2014 میلادی است. ماجرای خبری را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند، برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با اخبار جهان شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. ژاپن بعد اعدام شهروندش پشتیبانی از ائتلاف ضد گروه دولتی اسلامی را گسترش می‌دهد. ارتش اوکراین در باره هلاکت 13 سربازش در نبردها در شرق کشور خبر داد و در هنگ کنگ اعتراض‌های جانبداران حرکت دموکراتی از سر گرفته شدند. تفصیل خبرها. سینزو آبه نخست وزیر ژاپن روز 1 فوریه اظهار نمود که کشورش تروریسم را اعتراف نمی‌کند و پشتیبانی از کشورهایی را که با گروه دولتی اسلامی مبارزه می‌برند گسترش می‌دهد. اظهارات آبه واکنش به قتل بی‌رحمانه خبرنگار ژاپنی کنزی گوتو از سوی گروه دولتی اسلامی بود. قاتلان کنزی گوتو گفتند که آنها به این وسیله از ژاپن برای کمکش به ائتلاف بین‌المللی تحت فرمان آمریکا انتقام می‌گیرند. کنزی گوتو خبرنگار و سینماگر معروف ژاپنی ماه اکتبر سال گذشته به سوریه رفته بود. بر پایه خبرها او می‌خواست دیگر گروگان ژاپنی هارون یوکاوا را نجات دهد، اما خود به دست ستیز جویان افتاد. تفصیل در این باره تقدیمتان می‌شود. نیروهای مسلح کردها با مساعدت هواپیماهای نظامی آمریکا گروه دولت اسلامی را از شهر کوبانی واقع در شمال سوریه بیرون کردند. در این باره جنرال آمریکایی جیمز تری فرمانده گروه متحده نیروهای که عملیات هوایی علیه ستیز جویان را انجام می‌دهند روز یکشنبه 1 فوریه خبر داد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا آزادی کوبانی را خیلی مهم نامید و گفت که مسلحان دولت اسلامی باید شکستشان در این شهر را اقرار کنند. در نوار ویدیویی یک شبکه خبری اسلامگراها نشر کرده است، دو عضو گروه دولت اسلامی شکست را با ضربه های هوایی ائتلاف تحت فرمان آمریکا رب می دهند. از تابستان سال گذشته نیروهای کرد برای تحت نظارت گرفتن کوبانی، شهر واقع در مرز با ترکیه، با گروه دولت اسلامی در نبرد بودند. ارتش اوکراین درباره هلاکت 13 سربازش در نبردها در شرق کشور در شبانه روز گذشته خبر داد. نظامیان روز 1 فوریه به رسانه‌ها گفتند که بر اثر درگیری‌ها با جدایی‌خواهان در دنبس 20 سرباز دیگر مجروح شده است. با اطلاع خبرگزاری‌ها بر اثر تیرباران شهرهای پاپاسنایا 6 و شهرک استانیتسا لوهانسکایا در ولایت لوهانسک دست کم 3 تن از ساکنان آسایشته به هلاکت رسیدند. ولی لوهانسک گنادی کل خبر داد که درگیری ها در منطقه ادامه دارند و جدای خان علیه نیروهای اوکراینی از تانک و زیر پوش و تجهیزات گراد استفاده می برند. نمایندگان جمهوری خودخوانده دنیتسک در نوبت خود خبر دادند که نظامیان اوکراینی شب گذشته دنیتسک را تیرباران کردند. 3 ساکن آسایشته کشته و تقریبا 20 نفر دیگر مجروح شدند. مذاکرات اعضای گروه تماس آید به ختم نظام در شرق اوکراین شب گذشته در مینسک پایتخت بلاروس ناکام انجام یافت. در هنگ کنگ روز یکشنبه اعتراض‌های جانبداران حرکت دموکراتی از سر گرفته شدند. ماه دکبر سال گذشته مقامات هنگ کنگ قرارگاه اعتراضگران را در مرکز شهر خراب کرده بودند. به نوشته خبرگزاری‌ها در همایش روز 1 فوریه تقریبا 3000 نفر شرکت داشتند و برای تامین امنیت در شهر 2000 از کارمندان پلیس سفر بر شدند. اعتراضگران بالای سر چون نشان اعتراض چترهای زرد گرفته بودند و نوشته‌های از قبیل ما ایرای حقوق واقعی شهروندی را طلب داریم در دست داشتند. مقامات چین وعده دادند که ساکنان هنگ کنگ از حق آوازدهی برخوردار میشوند، اما با شرطی که نامزدها با مقام رهبر این ولایت از سوی پکین پیشنهاد شوند. تا این وقت رهبر هنگ کنگ از سوی کلیگ انتخاب کنندگان یک نهادی تحت نظارت پکین انتخاب میشد. اما مسلحان گروه بوکو حرام دوباره به شهر مایدوگیری واقع در شمال شرقی نیگری حمله کردند. بر پایه خبرها روز 1 فوریه در کناره‌های جنوبی شهر درگیری‌های شدید صورت گرفتند. یک هفته پیش گروه یک بار به 3 شهر ایالت بورنو حمله کرده بود، اما با مقاومت سخت نیروهای مسلح نیگری مواجه شد. روز شنبه نظامیان چاد کشور همسایه نیجریه درباره هلاکت 120 تیزاجو از گروه بوکو حرام در دو روز درگیری‌ها در شمال کامرون خبر دادند. در نبردها 3 سرباز چادی هم کشته شدند. شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه‌های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tj.
هر کی ما رو می‌جوید اینجا می‌یابد. از هفته بیگو تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز
برنامه‌های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره‌های آسیا صد و هاتبرد و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه
آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی. ما رو پیدا کنید، پشیمان نمی شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی رو می شنوید و حالا سرخطی چند گزارش این مجله. با تروریسم گذشت نمی کنیم. سینزو آبه گفت که توکیو در واکنش با اعدام خبرنگار ژاپنی کمک به ائتلاف ضد دولتی اسلامی را گسترش می دهد. مطبوعات و دین، برخی از دانشمندان تاجیک رسانه‌های کشور را در مساعدت به مذهبی شوی جامعه عیبدار میکنند. و ملیست تحت نظر مردم، در تاجیکستان برای نخستین بار شوراهای جمعیتی نظارت از بالا اصلاحات ملیست تأسیس میشوند. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن اظهار نمود که کشورش تروریسم را اعتراف نمی‌کند و پشتیبانی از کشورهایی را که با گروهی دولت اسلامی مبارزه می‌برند گسترش می‌دهد. او بعد از نشر نوار ویدیویی قتل بی‌رحمانه خبرنگار ژاپنی کنزی گوتو روز 1 فوریه گفت: من نسبت به این عمل غیر انسانی و نفرت آوری تروریستی احساس تنفر می‌کنم. سینزو آبه افزود که ژاپن با جامعه بین المللی با هدف مجازات مسئولان این عمل همکاری خواهد کرد و یاری‌هایش به ائتلاف ضد دولت اسلامی را گسترش خواهد داد. ویدیوی نشر شده مردی نقاب پوش را نشان می‌دهد که با یک گویش بریتانیایی حکومت ژاپن را با پشتیبانی از نیروهای ائتلاف ضد دولت اسلامی عیبدار می‌کند. به دنبال این جنگی گوتو را سر می‌برد. تقریبا یک هفته پیش سیتیزن‌جویان دیگر گروگانی ژاپنی هارونه یوکاوا را اعدام کرده بودند. قاتلان کنزی گوتو گفتند که با این وسیله از ژاپن برای کمکش به ائتلاف بین‌المللی تحت فرمان آمریکا انتقام می‌گیرند. کنزی گوتو خبرنگار و سینماگر معروف ژاپنی ماه اکتبر سال گذشته به سوریه رفته بود. بر پایه برخی خبرها او می‌خواست گروگان هارونه یوکاوا را نجات دهد، ولی خود به دست سیتیزن‌جویان افتاد. یک روز پیش خبرهای درباره امکان رهایی گوتو و خلبان اسیر افتاده اردنی ماس الکاسیس با در عوض از محبس اردن رها کردن ساجده الریشوی نشر شده بودند. ساجده الریشوی در تهیه یک حمله مرتلبانه در عمان پایتخت اردن در 10 سال پیش عیبدار می شود. در آن حمله 60 نفر به هلاکت رسیده بودند. با این زن تروریست که حالا در محبس اردن نگه داشته می شود، حکم اعدام تهدید می کند. مقامات اردن می داشتند که در چهارچوب این معامله بر رهایی مواس الکاسیس با موافق می شوند. در نوار روز 31 ژانویه نشر شده اشاره به سرنوشت این خلبانی اسیر نبود. نازافرین خلیلی خبرنگاری مقیم توکیو در صحبت با رادیوی آزادی گفت که خبر اعدام کنزی گوتو مردم ژاپن را غمگین، مشوش و نگران کرده است، زیرا همه امیدواری رهایی او بودند.
خیلی ناراحتم، غمگینم، به خصوص اینکه این آقا روزنامه‌نگار آزاد بود، در مورد کودکان جنگ داکیومنتری درست می‌کردش و خیلی ناراحت کننده بود براشون. خودش هم به حال شما متأهل بود و بچه هم داشتش، اما در مسئله بودش که خیلی تحت تاثیر قرار گرفتن. در رسانه‌های ژاپن حالا راجع به سناریوهای مختلفی صحبت می‌کنن که این افراد میگن که ممکنه که داعش این کارو انجام داده که در حقیقت روحیه دشمنان رو تضعیف کنه و یکی از هدفشون همینه که میان درخواست‌های متفاوتی دارن، اول پول می‌خوان و بعدش نظرشون عوض میشه، تبادل زندانی میخوان انجام بدن، ولی در نهایت میبینیم که سر هر دو گروگان رو میبرن. و رسانه‌های ژاپن به ویژه تلویزیون از فعالیت‌های آقای گوتو راجعش صحبت می‌کنن، نشون میدن مستندهایی که درست کرده بودن و فعالیتشون به عنوان روزنامه‌نگار رو. به هر حال جامعه ژاپن غمگین هستن و یک نگرانی که وجود داره این هست، تهدیدی که داعش کردش، تهدید کردش که هر ژاپنی رو که هر جا ببینن همین اتفاق براش ممکنه بیفته و یه مقدار مردم رو میتونه نگران بکنه.
خانم نوزافرین، آیا خبر اعدام گراگانهای ژاپنی در مناسبت مردم محلی با مسلمانهای مقیم ژاپن مشکل ایجاد نکرده است؟
مسلمانها نه، جامعه خیلی زیادی نیست، یعنی تعداد مسیحی های ژاپن که تازه بیشترین تعداد رو میتونه داشته باشیم 1%. جامعه مسلمانان ژاپن خیلی تعداد کمتر از این هستش، اما در حال پیش از کشته شدن این دو گروگان ژاپنی، مسلمانان ژاپن خیلی معترض بودن به عملکرد داعش و اینکه همدردی میکردن و در مساجدی که اینجا دارن دعا میکردن برای آزادی اینها. شاید یه مقدار نگرانی وجود داره که من میشنیدم از افراد مختلف، این که ممکنه که مردم ژاپن بدبین بشن نسبت به مسلمان ها. این نگرانی همیشه هست، مثلا میکنم هر جای دیگه که این اتفاق بیفته شاید این نگرانی به وجود بیاد، ولی تا الان همچنین واکنشی ما ندیدیم. مردم ژاپن مردمی نیستن که سریع عکس العمل نشون بدن، این مسائلی هستش که ممکنه کم کم بروز بدن و فعلا چیزی دیده نمیشه.
تشکر. نازافرین خلیلی خبرنگار یک شبکه تلویزیونی ژاپن بود که با ما درباره واکنش توکیو و خبر اعدام دومین گروگان ژاپنی از سوی گروه دولتی اسلامی صحبت میکرد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ،
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. در دوشنبه و مناطق تاجیکستان 6 شروع جمعیتی نظارت از بالای اصلاحات در وزارت امور داخله تأسیس خواهند شد. این حال روند قبولی اعضای این شروع ادامه دارد و با آن با ایتیای رسمی افراد شامل می شوند که دست و دلی پاک دارند. هدف از تأسیس این شوراهای جمعیتی چیست و آن تا کجا می تواند با نظارت اصلاحات در نهادهای امور داخلی موفق شود؟ پاسخ این سوال در گزارش معصوم محمد رجب، خبرنگار رادیوی آزادی در شهر خوجند.
این شورای جمعیتی در چهارچوب برنامه اصلاحات پلیس در تاجیکستان در نزد وزارت کارهای داخلی کشور و بخش‌های آن در منطقه ها تأسیس می‌یابد. نظام‌نامه این سازمان جمعیتی از سوی گروه کاری اصلاحات پلیس تهیه و ماه اکتبر سال گذشته 2014 از جانب وزارت کارهای داخلی تصدیق شده است. طبق آن به شورای مذکور شهروندانی به سن 21 ساله رسیده تاجیکستان داغ سودی نداشته، دارای معلومات نه پستر از میانه عمومی، دارای موقع فعال شهروندی و تجربه فعالیت جمعیتی و علمی و ایجادی داشته شامل شدن می توانند. مهلت وکالت اعضای شورا 3 سال می باشد. از ریاست وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در ولایت سوغد در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که حالا اولین داوطلبان سندهای خود را جهت شامل شدن به این شورا پیشنهاد کردند. روز 30 ژانویه در خوجند در دفتر نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا، نمایندگان برنامه اصلاحات پلیس در تاجیکستان از این نهاد با گروه فعالان حقوق بشر در منطقه و روزنامه‌نگاران ملاقات و مسئله های شامل شدن به شورای مذکور و ترغیب آن بین ساکنان را محاکمه کردند. به گفته دستاندرکاران این برنامه از جانب سازمان مذکور، 6 شورای جمعیتی اصلاحات پلیس در تاجیکستان در دوشنبه پایتخت، ولایت های ختلان و سوخت، ولایت مختار کوهستان بدخشان و گروه نواحی کولاب و رشت تأسیس می‌یابد. در دوشنبه شماره اعضای شورا 15 نفر و در ولایت ها 10 نفری مقرر شده است. رفاعت بابای و رهبری سازمان جمعیتی حفظ حقوق کودک در خوجند از اولین هایی است که می خواهد به این شورا شامل شود. خانم بابایوه می گوید
به فکر من احوال مرحله حاضره باوری مردم نسبت به میلیسیه خیلی کم شده. پس از تاسیس یافتن شورا، پس از بردن کوروی فهموندهی در بین احوالی، شاید که باوری مردم نسبت کوروی میلیسیه بهتر گردد.
از نگاه جوانان فعالی که می خواهند شامل شورای جمعیتی مذکور در خوجند شوند، برای واقعا خدمتگار خلق، تامین کننده ترتیبات و حفظ حقوق ساکنان گردانیدن پلیس تاجیک، باید جوانانی دست و دلشان تازه به صف پلیس به کار گرفته شوند. رستم گولوف، کارمند سازمان گیو اکسنت در خوجند که نامزدی خود را جهت شامل شدن به این شورا پیشنهاد کرده است، چنین میگوید:
یعنی از بین خیش بازی و تقا بازی و کروپسی و دیگر نمود ها از بین برده شد و در حقیقت شخصان سزاوار به این کار جواب کرده شد.
تأسیس شوراهای جمعیتی در نزد وزارت کارهای داخلی تاجکستان از نخستین گام های جدی مقامات پلیس جهت زیر نظر و مساعدت جامعه راه اندازی اصلاحات در این سیستم و تأمین نظارت شفافیت فعالیت این نهاد است. بعد قبول قانون تاجکستان درباره پلیس نیز شورای جمعیتی مذکور فعالیت خود را جهت تأمین شفافیت فعالیت پلیس و همکاری آن با جامعه ادامه خواهد داد. اما برخی کارشناسان در امور اصلاحات پلیس میگویند چون این سازمان جمعیتی در نزد وزارت کارهای داخلی و بخشهای آن در منطقه های کشور و با امر وزیر کارهای داخلی تأسیس کرده می شود و مستقلانه فعالیت بردن آن برای نظارت از شفافیت کار پلیس نمی توان زیاد امید بست. اصلاحات سیستم پلیس در تاجکستان بر وقت مطرح شده سال 2011 بین وزارت کارهای داخلی کشور و سازمان همکاری اروپا یک یادداشت حسن تفاهم در این مسئله به امضا رسیده بود. این اصلاحات تبدیل میلیسیا به پلیس در تاجکستان و تأمین مکانیزم شفافیت فعالیت آن و نظارت از سوی اهل جامعه را پیش بینی میکند. ماه می سال گذشته 2014 لایحه قانون تاجیکستان درباره پلیسیا از جانب یک گروه کاری تهیه شده حالا در سامانه وزارت مذکور برای محاکمه و ارائه تغییر و پیشنهادها باز است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
تأسیس شوراهای جمعیتی نظارت از بالای اصلاحات در وزارت امور داخلی تاجیکستان.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
برخی از دانشمندان تاجیک معتقدند که مطبوعات به مذهبی تر شدن جامعه مساعدت میکند. از نگاه آنها مطبوعات تاجیکستان نه فقط در تشکل جهان بینی دینی و مذهبی مردم سهم میگذارد، بلکه آبروی گروه ها و سازمان های دینی را بالا میبرد که آن برای جامعه میتواند پیامدهای ناگوار داشته باشد. ولی نشریه ها این ادعا را غیر منطقی می خوانند و می گویند که چون جامعه تاجیکستان مسلمان است، در موضوع های مذهبی باید نوشت. با گفته مسئولین نشریه های خصوصی و مستقل، آنها در انعکاس موضوع ها اعتدال را رعایت می کنند. تفصیل در این باره هم در گزارش همکار ما طاهری سفر.
تاجیکی یا مسلمان، تحصیل، حجاب یا مرگ، قاضی کلان، سلف سیاست، عنوان چندی از گزارش و مقاله های مطبوعات تاجیکستان است و اگر این گونه عنوان در هفتنامه های تاجیکستان نیابید، حتما صورتی زنی حجاب پوش یا مردی ریشداری را پیدا میکنید که در باره مسائل دینی صحبت کرده است. مذهبی شدن جامعه در تاجیکستان و افزایش اشتیاق مردم به موضوع های دینی مطالب دینی را سرخریدار کرده است و مطبوعات هم ناخودآگاه انعکاس مسائل دینی را افزوده است که به اعتقاد گروهی از دانشمندان تاجیک به مذهبی تر شدن جامعه مساعدت کردند. پژوهشگران مرکز آموزش روندهای معاصر و آینده‌نگری علمی فرهنگستان علوم تاجیکستان در تحلیل درباره محتوای رسانه‌ها گفتند سالهای اخیر مطبوعات دوری در تشکل جهانبینی دینی و مذهبی مردم سهم می‌گذارد و آبروی گروه‌ها و احزاب دینی را بالا می‌برد، که می‌تواند سبب اختلافات و بحث و کشمکش‌های دینی شود. فردوس نیازی، یکی از مؤلفان این پژوهش، به رادیوی آزادی گفت:
کمبودی در آن است که از مذهب اینها سیاست میسازند، مذهب رو سیاسی میکنند و میخواهند که از نام خدا و از نام پیغمبر و از نام دیگر آن افرادی که برای انسان‌های عادی خودشیت دارند همونها رو استفاده کرده سیاست خود را میخوان جاری کنند.
هفتنامه آزادگان، نگاه، روزنامه امروز نیوز، شبکه تلویزیونی SMT و هفتنامه نجات، منبری رسمی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، از نظر دانشمندان تاجیک از عمره رسانه‌هایی هستند که در مذهبی شدن فضای جمعیتی و سیاسی شوی اسلام در تاجیکستان سهم می‌گذارند. به قول مؤلفان تحقیق، رسانه‌ها به مسائل مهمی که می‌تواند به رشد جامعه، حل نقص و کمبودی‌های آن کمک کند، کم اهمیت می‌دهند. خبرنگاران بعضی از روزنامه‌ها هم اعتراف می‌کنند که در واقع مسائل دینی در بود زیاد است. فریدونی رهنورد از خبرگزاری تاج نیوز میگوید
مثلا یک بحثی به معنی مطبوعات هم رخ یافت، این مسئله اینکه ما تاجیک هستیم یا مسلمان. مطبوعات با مسئله های دقت میکند که موردی بحث است در جامعه و خواننده داره. من فکر میکنم که یک سبب بسیارتر رخ یافتن مسائل مذهبی و بحثی در مطبوعات همین چیز است، به خواننده دارد این موضوع خود.
اما به گفته عبدالعزیز واسع از هفتنامه آزادگان، تنقیدی رسانه‌های تاجیکستان برای انعکاس مسائل مذهبی غیر منطقی است، چون جامعه مسلمان است و باید در باره آن گفت.
وقتی که میگویند که مثلا پیش از 99 یا حدود 99% مثلا نفوذ تاجیکستان مسلمانان، طبیعی است که بیشتر موضوع یا که حداقل در یک هفته چند موضوع در این رابطه میشود و این باید یکم جای بحث نداشته باشد.
سازمان های ناظر مطبوعات در تاجیکستان هم به اندیشه محققانی فرهنگستان علوم راضی نیستند، هرچند میگویند مدت در واقع رسانه ها فقط درباره ملا و ریش و حزب نهضت اسلامی می نوشتند. نوریدین قرشیبایف مدیر انجمن رسانه های مستقل الکترونی تاجیکستان میگوید
بیشتر مواد مربوط به فعالیت گوی اعضای حزب نهضت اسلام و ملاهایی که با کارهای ناشایان هم دست دادند و با فحش و فجور مشغول بودند، این موادها پیدا شد. این رو گفتن که رسانه های تاجیکستان رو به موضوع مذهبی گردانده است. من گمان میکنم که اونقدر درست نیست.
پژوهشگران فرهنگستان علوم مطبوعات دولتی را هم زیر تازیانه تنقید گرفتند، زیرا به گفته آنها تلویزیون و نشریه های دولتی به مشکلات مردم چشم میپوشند، به سیاسی شدن اسلام و مذهبی شدن فضای جمعیتی مساعدت میکنند. مؤلفان گفتند روزنامه و هفتنامه و وبسایت های دولتی درباره کرپسیا، بیسوادی، بیکاری، سطح پستی خدمت رسانی اجتماعی نمی نویسند و دردهای مردم چشم میپوشند و حقیقت حال را نمی گویند و از همین سبب مردم برای گرفتن خبر به منابع الترناتیوی مربوط به گروه احزابی دینی رو می آورند. بنا به آمار رسمی در تاجیکستان 400 روزنامه، هفتنامه و دیگر رسانه‌های اخباری عام فعالند.
بحثی دانشمندان و خبرنگاران درباره تا کجا به مذهبی شوی جامعه تاجیکستان مساعدت کردنی رسانه‌های کشور. خب اگر شما شنونده ارجمند هم در این باره نظری دارید، لطفاً با بحث در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی همراه شوید.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. کلوبی تحلیلگران کشور آسیای مرکزی و روسیه در شهر دوشنبه را به نام سوراب شریپوف، سیاستشناس معروف و وکیل پارلمانی تاجیکستان گذاشتند. پیشنهاد در این باره در نشستی یاد بود از شادروان سوراب شریپوف در کلوبی رشد اوراسیای شهر دوشنبه پذیرفته شد. سوراب شریپوف 19 ژانویه سال روان بر اثر مریضی از عالم درگذشت. از شهر دوشنبه خبرنگاری آزادی گنجینه گنج گزارش می‌دهد.
دفتر کارشناسان رشد اورو آسیا یا کلوب تحلیلگران کشورهای آسیای مرکزی و روسیه در دوشنبه نامه سهراب شریپوف را گرفت. سهراب شریپوف سابق مشاور رئیس جمهور، سابق رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی و سابق نماینده پارلمانی تاجیکستان 19 ژانویه در سن 52 سالگی بر اثر بیماری نچندان طولانی در بیمارستان قریه بالو از دنیا درگذشت. نشست کارشناسان دفتر رشد اورو آسیا 27 ژانویه در دوشنبه تحت عنوان نقش سهراب شریپوف در حیات سیاسی تاجیکستان معاصر در هفتمین روز مرگ ناگهانی این چهره شناخته در کشور برگزار شد. تحلیلگران و سیاستمداران از سهراب شریفوف همچون یک مرد دانشمند و سرسپرده وطن و ملت یادآوری کردند. عبدالغنی محمد عظیموف سیاستشناس تاجیک میگوید با آنکه سهراب شریفوف خادم دولتی بود، در تمام مدت فعالیتش جسارت و پاکیزگی فطرتش را حفظ کرد.
در آغاز سالهای 90 او میل پیوستن به انجمن سیاستشناسان تاجیک را کرد و آن زمان ما لایحه‌ای داشتیم که به شکل گیری نظام بسیار حزبی در تاجیکستان مربوط بود. در آن سالها کارشناسی را که به همه حزب‌ها نظر منصفانه داشته باشد پیدا کردن آسان نبود، اما وقتی ما سهراب را با همایشمون دعوت میکردیم نشست در سطح بسیار بلند میگذاشت، چون که اون منفیت های ملی رو از همه چیز بالا میگذاشت.
با اونکه سهراب شریفوف عضو حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان بود، ولی با فرق از مقامداران دیگر بسیار وقت از محدوده حزب بیرون میرفت تا روی پرینسیپ های خود پا نگذارد. محیدین کبیری وکیل پارلمان و رئیس حزب اسلامی تاجیکستان میگوید شریفوف در بستر بیماری نیز از تحولات جهان و حادثه های داخل و خارج کشور صحبت میکرد. کبیری میگوید احتمال تاجیکستان فیلسوف یا سیاستمداران بهتر را کشف کند، اما تاجیک وطن پرست را چون سهراب شریفوف یافتن آسان نیست. کبیری از جشن 40 سالگی حزب اسلامی یادآور شد که به آن اکثر وکیلان و سیاستمداران دعوت شدند، ولی از میان آنها تنها سهراب بود که بدون هراس در همایش مخالفین حکومت اشتراک کرد.
میخواهم بروم و نشان دهم که با شما در مسائل سیاسی و ایدئولوژی راضی نیستم، ولی برای ملت و کشور شما رو لازم و ضروری حساب میکنم و باید شما باشید. این پیام من به جامعه هست که بگذار همه دانند که شما لازم هستید و باید باشید و شما جز این ملت هستید. اگر من تاجیکم و تاجیکستانی هستم چرا از شما بگذارم؟ و رفت شرکت کرد، سخنرانی کرد، بعد من دیدم که چقدر مشکلات بالاش اومد.
کبیری گفت که اشتراک در همایش حزب مخالف سهراب شریفوف را تحت فشار قرار داد، ولی این نتوانست مناسبت او را به احزاب دیگر تغییر دهد. آخرین تحولاتی که سهراب شریفوف قبل از بدتر شدن سلامتیش سر آن بحث میکرد، هجوم به دفتر نشریه ساتیریکی شارلی هبدو بود. بختیار رحمانوف نماینده شورای امنیت تاجیکستان میگوید این حادثه سهراب شریفوف را در بیمارستان ناراحت کرد. او به بختیار رحمانوف گفته است مردم در آمریکا و اروپا با لای رشد خود رسیدن، اما چنین تأثیرات به وجود می آید که آنها به جای تحمل پذیری و همزیستی صلح‌آمیز از اختلاف ها پیروی می کنند. لیدیا اسموا روزنامه‌نگار سابقه دور تاجیکستان می گوید دریافت نظر حکومت با تحولات روز همیشه مشکل است، اما واکنش های سهراب با تحولات این خلا را پر می کرد. سهراب شریفوف از سال 2011 اینجانب وکیل مجلس نمایندگان، عضو کمیته مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان اوید با کارهای بین المللی، اتحادیه های جمعیتی و اطلاعات بود. او مؤلف دو کتاب سیاست‌شناسی و ده ها مقاله علمی راجع به رشد روندهای سیاسی در تاجیکستان و آسیای مرکزی به شمار می رود. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
معلومه سهراب شریفوف گذاشته شدن یک محفل سیاست‌شناسان در شهر دوشنبه. اما اکنون از عالم ورزش. فوتبال بازی زمان معروف بریتانیایی دیوید بکهم و خانم او ویکتوریا، همچنین سابق کاپیتان دسته منتخب فوتبال انگلیا و بازیکن دسته لیورپول استیون جرارد در سرپیچی از پرداخت اندوز ابدار می شوند. در این باره نشریه بریتانیایی ساندی تایمز خبر داده است. مقامات اندوز بریتانیا حدس می زنند که بعضی از افراد معروف کشور از سوی یک شرکت برای سرمایه گذاری در بخش سینما از امتیازها در پرداخت اندوز برخوردار شدند. بر پای خبرها به این وسیله دیوید بکهم و خانمش ویکتوریا تقریبا 1 میلیون و جرارد 386 هزار پوند استرلینگ را به اصطلاح صرف کردند. و خوب شنوندگان ارجمند، اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی می‌مانید.